أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعلى آل محمد، ولعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، صحبت سر این بود که اگر ما علم به تحقق دو تا حادثه داشته باشیم که متضاد هم باشن، نمیدونیم کدوم زودتر بوده کدوم دیرتر، در نتیجه اونی که دیرتر بوده رو الان حالا یا با علم وجدانی با استفاق میخواییم بگیم تحقق داره، آیا اینجا چجوری باید حکم کنیم؟ استصحاب در این دو از شما در نکن، یقین داریم یک حدثی تحقق داشته، یک تطهری هم تحقق داشته، نمیدانیم تطهر زودتر بوده حدث بعد بوده، پس بنابراین الان بجدانن یا به استصحاب متطهره، یا تطهر زودتر بوده حدث متأخر بوده پس الان محدثه. یعنی اون حالتی که متأخر باشه اون حالت رو الان حکم به وقاش بکنیم. خب تو این مسئله ما عرضمون این بود که بین معلوم التاریخ و مجهول التاریخ فرقه. در معلوم التاریخ استصحاب میشه کرد، ولی در مجهول التاریخ استصحاب نمیشه کرد. و آقای داماد اینجا طرح بحث که میکنه میفرماید که در مسئله چند قول هست. یک قول این هست که مطلقا ما بگیم استصحاب جاری نمیشه، یک قول بگیم استصحاب مطلقا جاری میشه و تعارض میکنن، یک قول اینه که بین معلوم التاریخ و مجهول التاریخ فرق بگذاریم، و یک قول این هست که باید نگاه کرد که اون حالتان متضادتان قبل از او حالت چه حالتی بوده، به ضد اون حالتی که قبل از این دو حالت هست اخص میشه. حالا بعضی هم گفتن به خود اون حالتی که قبل از این دو حالت بوده اخص میشه. میشید آقای طاهری این نبود، ولی دیدم حالا که علامه در از علامه نقل میکنن که به خود اون حالتی که قبل از تصادم حالت این هست عکس میشه، از علامه این مطلب نقل شده، از محقق نقل شده که به ضد اون حالت قبل از حالتین المتضادتین عکس میشه، از علامه به خود اون حالت قبلی گفته عکس میشه. عرض کنم خدمت شما، حالا قبل از اینکه وارد تو تفصیل این بحث بشیم یه نکته رو عرض بکنم، اون اینه که آقای داماد میگه مرحوم آخوند به طور مطلق قائل به عدم جریان استصحاب هست، در مقابل قول مرحوم آخوند تفصیل بین معلوم التاریخ و مجهول التاریخ رو مطرح کرده. مرحوم آخون کلامش در مورد معلوم التاریخ نیست، اونی که مرحوم آخون میگه که استصحاب درش جاری نمیشه در مجهول التاریخ، یعنی اون اشکالی که ایشون مطرح میکنه که عدم احراز اتصال یقین به شک و اینها رو که مطرح میکنه اون مربوط به مجهول التاریخ، در معلوم التاریخ که شبهه‌ای وجود نداره. بنابراین خود عبارتش هم چیزی در این مورد نداره که مطلقا چه معلوم تاریخ باشه چه مجهول تاریخ باشه تا جاری نمیشه. چیزش هم استدلالی هم که داره در مورد مجهول تاریخه، یعنی در واقع کلام مرحوم آخوند رو تفصیل بین معلوم تاریخ و مجهول تاریخ باید قرار بدیم، چون واضحه که در معلوم تاریخ شبهه عدم انفصال نمیاد دیگه. ما یه زمان یقین داشتیم طهارت هست، فرض کنید چهار زمان داریم، ساعت اول، ساعت دوم، ساعت سوم و ساعت چهارم. ساعت دوم یقین داشتیم که متطهر بوده، نمیدونیم هدف ساعت اول بوده یا ساعت سوم بوده. در نتیجه در ساعت چهارم ما شک داریم که طهارت حادث هنوز هست یا نیست، استصحاب میکنیم بقای طهارت رو دیگه. این که یقین دیگری اینجا نداریم که اینجا اون حفظا بحثایی نمیدونم عدم اتصال یقین و به شک در معلوم التاریخ که نمیاد. اونی که هست تو مجهول التاریخه، مجهول التاریخ چون ممکنه ساعت اول باشه اون هدف ما، ممکنه ساعت اول باشه که به ساعت چهارم متصل نیست، ممکنه ساعت سوم باشه که به ساعت چهارم متصله. در مورد هدف این بحثا پیش میاد و الا در مورد طهارت این حرفا پیش نمیاد. بله عرض کنم پس بنابراین این نقل قول یه مقداری دقیق نیست. حالا ما عرض کردیم که اون مشکلاتی که ما ذکر میکردیم در تفصیل بین معلوم و تاریخ و مجهول و تاریخ و میگفتیم در مجهول و تاریخ جاری نمیشه، اون مشکلات بین اینکه حالت سابقش چی باشه چی نباشه خیلی تأثیری در این بحث نداره. اینجا مرحوم بنابراین بحث رو مبنای متعارف میخواییم دنبال کنیم که مشکل رو مشکل اثباتی به اون شکلی که ما عرض میکردیم نمیدونستم. مرحوم محقق حلی ایشون اینجوری بیان میفرمایند که حالا من کلام محقق حلی رو در مجهول التاریخ تصویر بکنم. ما در مجهول التاریخ، مجهول التاریخ سه تا زمان در نظر میگیریم، یک زمان اول و زمان دوم که زمان یقین اجمالی ماست، یعنی ما میدانیم یک هدفی تحقق پیدا کرده و یک تطهری هم تحقق پیدا کرده. نمیدانیم هدف زودتر بوده در زمان اول بوده و این تطهر اون هدف رو از بین برده، پس در زمان سوم که زمان شک ماست تطهر هست، یا تطهر زودتر بوده هدف اون تطهر از بین برده پس در زمان سوم زمان هدفه. مرحوم محقق حلی می فرماید که این سه زمان رو که شما دارید، شما به قبل از این سه زمان در نظر بگیرید، اگر اون حالت قبلیش مشخص باشه ضد اون حالت رو باید بشه اخذ کرد، چون قبل از این سه زمان اگر هدف باشه این هدفی که قبل از این حالت ها بوده قبل قطعا از بین رفته، هدف قبلی قبلا یک تطهری بعدش عارض شده. ما نمیدانیم این تطهری که بعد عارض شده ناقض هست، اون ناقضه خودش نقض شده یا نقض نشده، استصحاب عدم منقوض شدن اون ناقض رو میکنیم. و بفرمایید نمیدانیم عاملی آمده است که اون ناقض رو نقض کنه، استصحاب عدم طروف عامل نقض میکنیم. هر دوش که نتیجه داره خیلی مهم نیست. پس بنابراین به ضد اون حالت سابقه باید نقض کرد. بنابراین اگر ما یقین داریم قبل از اون این 3 ساعتی که در نظر گرفتیم مثلا به هدف. خب این هدف ما قبلا یقین داریم که این هدف با یک تطهری از بین رفته. تطهری که این هدف رو از بین برده است نمیدانیم الان باقی هست یا باقی نیست، استصحاب بقا اون تطهر رو میکنیم. خب این کلام محقق. خب اینجا یک اشکال مطرح هست که اصل شروع بحث از این اشکاله که شما بگید ما استصحاب بقای تطهر میکنیم، بگیم یک تطهری به عنوان ناقض اون طهارت قبلی آمده است، استصحاب بقای این ناقضه میکنیم. خب اینجا این معارض هست با یک استصحاب هدف، چون ما میدانیم در حالت اول یا حالت دوم یک هدفی عارض شده، یک هدف چون یقین داره ما یک هدف اینجا عارض شده، نمیدانیم این هدف در ساعت اول بوده است تا به وسیله تدخلی که در ساعت دوم از بین رفته باشه، یا هدف در ساعت دوم بوده است تا تدخل قبلش باشه و اون تدخل وقتی به این هدف نداشته باشه و این هدف باقی باشه. پس ما استصحاب بقای هدف داریم که این استصحاب بقای هدف به اون استصحاب بقای تطهری که شما مطرح میکردید با اون معارف میشه دیگه. این جواب این اشکال رو اینجوری دادن، گفتن که ببینید این هدفی که شما میخواید استصحاب کنید، میگید علم اجمالی داریم که یک هدفی اینجا هست، این هدف احتمال داره در زمان اول باشه، یعنی اون استصحاب هدفی که میگم یعنی اون استصحاب اون حادثه‌ای که مطابق اون حادثه سابقه است، ممکنه زمان اول ساعت اول باشه. اگر اون هدفه در ساعت اول تحقق پیدا کرده باشه هیچ اثری نداره، چون فرض اینه که مسبوق به هدف هست، جایی که دوتا سبب کنار هم قرار میگیرن سبب اول تأثیر میگذاره و سبب دوم کلم یکونه هیچ. بنابراین احتمال دارد که هدف در، یعنی احتمال داره هدف در ساعت اول باشه بدون تأثیر باشه، یا هدف در ساعت دوم باشه که تأثیر گذار باشه. حالا اینجوری من تعبیر میکنم، در واقع علم اجمالی داریم که یک هدفی که مردد بین هدف غیر مؤثر و هدف مؤثر تحقق پیدا کرد. این علم اجمالی به درد نمیخوره، علم اجمالی باید به امر مؤثر تعلق بگیره. ما علم اجمالی داریم یه هدفی حادث شده، ولی هدفی که اثرگذار هست یا اثرگذار نیست شما این رو نمیتونید استصحاب کنید بگید یک هدف مؤثری در ساعت اول یا ساعت دوم تحقق داشته است. نه، ما معلوم نیست اون هدف هدف مؤثر باشه، ممکنه ساعت اول باشه، اگه ساعت اول باشه این هدف هدف مؤثر نیست. پس بنابراین ما همچه علم اجمالی به حدوث یک هدف مؤثر نداریم. حالا این تعبیر منه. یک بیانی مرحوم شیخ انصاری اینجا داره در واقع در پاسخ با در پاسخ یک همیشه اشکالی که مرحوم حاج رضا توضیحش میده، من با یه مقدار تفاوت در تعبیر کلام حاج رضا رو، چون هر کلام حاج رضا رو در یک تقریبی بیان میکنم که فکر میکنم به این شکل بیان بشه شاید بهتر باشه. بحث این هست که ما استصحاب، یه موقع شما استصحاب هدف رو میخواید بکنید، بگید هدف بعد از هدف مؤثر نیست و اینجا علم اجمالی دائره بین هدف غیر مؤثر و هدف مؤثر است، این علم اجمالی اثر نداره. این موقع این شکل. ولی نه، ما به این شکل استصحاب هدف که سبب هست نمی کنیم، استصحاب محدثیت می کنیم. ما یقین داریم در حالت اول، در زمان اول و زمان دوم یک محدثیتی من داشتم. حالا این محدثیت همون محدثیت قبلی بوده یا محدثیت جدید بوده مهم نیست. من میدانم که یک محدثیتی در زمان اول یا زمان دوم تحقق داشته، حالا یا محدثیت به همون سبب سابق یا به سبب جدید. ما استصحاب مسبب رو میکنیم مع غمزل عین عن السبب. بنابراین من میدانم در ساعت اول یا ساعت دوم یک محدثیتی اینجا تحقق داشته است. استصحاب بقاء محدثیت معلوم بالاجمال رو میکنم. یه محدثیت معلوم بالاجمال اینجا داریم، اونو استصحاب میکنیم بقای اون رو. این اشکال مرحوم حاج آقا رضا. یک پاسخ مشترکی در کلام مرحوم آقای داماد و مرحوم امام به کلام مرحوم حاج آقا رضا داده شده که با تفصیل بیشتری در کلام امام وارد شده، ولی اصلش در کلام مرحوم آقای داماد هم هست. و محصل این مطلب اینه، اینا میگن شما میگید ما یک هدف معلوم بالاجمال، محدثیت، حالا اون مسبب رو در نظر بگیرید، یک محدثیت معلوم بالاجمال اینجا داریم که نمیدانیم. یه اینجور مرحوم امام اینجا میفرمایند که، یا مرحوم هر دو، این علم اجمالی منحل به علم تفصیلی و شک بدوی، منحل به علم تفصیلی و شک بدوی. چطور؟ میگن ما یقین داریم یه حالت محدثیتی من داشتم، یه حالت محدثیتی وجود داشته که مطابق همون حالت سابق است و این حالت محدثیت هم حتما از بین رفته. اون محدثیتی که مطابق حالت سابق هست، اون محدثیت حتما از بین رفته، یعنی به وسیله اون محدثیت مطمئنن، چون به وسیله تطهری که عارض شده اون محدثیت از بین رفته. ما احتمال میدیم یک محدثیت جدید عارض شده باشه، و الا اگر اون حدثی که ما داشتیم روی اون حدث سابق آمده باشه، اون محدثیتی که قبل از توارد حالت این تحقق داشته تغییر نکرده، اون محدثیت موجود بود. پس بنابراین ما یه محدثیتی قبل از توارد حالت این داشتیم که اون محدثیت قطعا از بین رفته. ما احتمال میدهیم یک محدثیت جدید عارض شده باشه، و اون محدثیت جدید اصل عدمشه. شما دوران امر بین یک علم تفصیلی اینجا دارید، علم تفصیلی دارید که یک محدثیتی وجود داشته است، المحدثیت و زائله به تفکر. این خب هیچ، یه محدثیت مشکوکتون بدون دارید، یه محدثیت مشکوک بدوی دارید که اون محدثیت که اثری نداره. بعد اصلا علم اجمالی اینجا نیست. بعد مرحوم امام این رو تو تقریرات آقای منتظری این مقداری به یه بیاناتی داره، تو تقریرات تو نوشته خودشون هم با یه بیاناتی دارن و جهت مشترکه همه این بیاناتی که در کلام مرحوم امام هست روی این نکته تأکید میکنن که اینجاها ما علم اجمالی نداریم، علم اجمالی ما منحل میشه به علم تفصیلی و شک بدوی. بعد یه تعبیری دارن اون تعبیر این هست که بعضی وقتها اصلا این که تعبیر میکنیم علم اجمالی داریم تعبیر مسامحه‌ایه، صورت علم اجمالی داریم، واقع علم اجمالی و تحقق نداره. واقعش یک علم تفصیلی هست، یک شک بدوی که کنار هم قرار گرفته، ما از این تعبیر میکنیم علم اجمالی. ولی واقعا فرض کنید در جایی که من میگم اجمالا میدانم که یا 5 تومن یا 10 تومن به زید بدهکاره، یعنی حقیقتش چیه؟ حقیقتش که یقین دارم 5 تومن بدهکارم، نمیدانم 5 تومن اضافه رو بدهکار هستم یا بدهکار نیستم. یعنی روح قضیه این هست که اصلا علم اجمالی نیست، که یه علم تفصیلی دارم. اون علم تفصیلی که دارم خب هیچ مؤثر هست و اثر خودش رو میکنه. یه علم اجمالی هم اینجا یک شک بدوی هم کنارش هست، ایشون میگه در شبهات در عقل اکثر ارتباطی هم همینه، در عقل اکثر ارتباطی هم ما یقین داریم به عقل نسبت به اکثر اصلا شک داریم، شک بدوی هست و اصلا صورت علم اجمالی هست و اینها. یعنی به تعبیر دیگه علم اجمالی انحلال حقیقی پیدا میکنه، نه انحلال حکمی. این تعبیر منه اینا. یعنی واقعا اگر ما چیز بکنیم علم اجمالی وجود نداره، یک اسمن علم اجمالی ما درست میکنیم. حالا من یه مثال روشنتر بر این علم اجمالی سوری مطرح بکنم، اون اینه که حالا سب کنیم، فرض کنید من یقین دارم زید فاسقه، نمیدانم امر فاسق هست یا فاسق نیست. شما اینجور بگید احد و ما رو یقین دارم فاسقه، اینجوری، در جایی که یه طرفش معلومه به تفصیل هست فاسق بودنش، اینجوری بگید من علم اجمالی دارم که احد ما رو میتونم به عنوان احد ما بگم که این یا این یکشون فاسقه. این فایده نداره. حالا من اینجوری تعبیر بکنم، علم اجمالی که به اجمال خودش باقی بماند اون علم مؤثره. بله من یقین دارم که در جایی که یه مورد شک بد، هر مورد شک بدوی رو به یه مورد قطعی رمیمش بکنید میتونم بگم احد امام چیز هست، علم دارم. تمام موارد شک شبهه بدویه رو به یه مورد قطعی و حرمت اضافه بکنید، بگیم میدونم یکی از این دوتا این که چیز نیست که
میدونم یکی از دوتا یا هر دو
چی؟
میدونم که زید
یا هر دو، یا هر دو.
یا اب نداره، باشه شما بگی یا زید یا هر دو، اشکال نداره.
اینا سوریه.
یعنی ما تو تمام مواردی که یک شک بدوی داریم، مورد شک بدوی رو به یک مورد علم تفصیلی زمیمه بکنید یه علم اجمالی سوری میتونید درست کنید، یه علم اجمالی سوری. این علم اجمالی سوری مؤثر نیست و اثرگذار نیست. خب این شکلیه.
علم تفسیری
مون
چی بود؟ حدث
زاهد به
تطور که معلوم
نیست. حالا اجازه بدید. این کلام مرحوم امام. ولی اینجا به نظر میرسه که ما دو تا، یعنی علم تفصیلی که ایشون درست کرده، علم تفصیلی ما خودش درش اجمال خوابیده، واقعا علم تفصیلی نیست. ما میدانیم، یک عرض کنم خدمت شما، ما میدانیم یک هدفی قبل از این حالتین وجود داشته، یه هدفی هم در این حالتین ایجاد شده، یه حالت محدثیت، یعنی یه حالت محدثیتی تفصیلی ما داریم، یه حالت محدثیت اجمالی که ممکنه در ساعت اول باشه، ممکنه در ساعت دوم باشه، اون محدثیت رو ما داریم. شما اومدید چیکار کردید؟ اومدید یه طرف اون محدثیت اجمالی رو چسبوندید به اون علم اجمالیه
تفصیلیه.
گفتید که این محدثیتی که ما علم داریم، گفتیم چون یک محدثیتی قبل از حالتین بوده، این محدثیت ممکنه به وسیله هدفی که در زمان اول تحقق پیدا کرده است ادامه داشته باشه. اگر هدف در زمان اول تحقق پیدا کرده باشه، محدثیت اجمالی که یا در زمان اول یا در زمان دوم، همون محدثیت قبلیه، محدثیت جدید نیست که میدونیم زائل شده. این شکلی مشق کردید، اومدید یه علم اجمالی که این وسط داریم، این علم اجمالی رو یه تیکشو چسبوندید به اون معلوم تفصیل، یه تیکشو باقی گذاشتید. این فرق داره اصلا با موارد متعارف ما. در موارد متعارف اون صورت علم اجمالی اینا به این شکل که نیست. اون صورت ها یک معلوم تفصیلی پوسگنده داریم که هیچ گونه اجمالی درش وجود نداره. شما اینجور میگید، به این نحو میگید یک محدثیتی قبل از تطهر بوده، این محدثیتی که قبل از تطهر بوده، این محدثیت تشکیل شده از یک محدثیت یقینیه که اون محدثیت قبل از حالتینه، یعنی یقین تفصیلی. یک متیقن تفصیلی داریم که اون متیقن تفصیلی محدثیت قبل از حالتینه. شما یه طرف اون علم اجمالی رو چسبوندید به قبلی، اون داخل در اون معلوم به تفصیل کردید و گفتید که ما یه محدثیتی رو میدانیم که به وسیله تطهر از بین رفته. اون محدثیتی که میدانیم که به وسیله تطهر از بین رفته، اون چه شکلیه؟ همون محدثیت سابقه است یا محدثیتی که در زمان اول است؟ شما در واقع آمدید یه معلوم بالاجمالی که اینجا داشتید، قسمتی از این معلوم بالاجمال رو منفک کردید، چسبوندید به اون معلوم به تفصیلش خودتون. این درست نیست. ما بر انحلال نیست. ما اینجا به هر حال معلوم به تفصیل داریم. آره، ما معلوم بالاجمال داریم و این معلوم بالاجمال همه اون بحثایی که اشکالاتی که اینجا هست هستش. اینجور نیست که یه معلوم به تفصیل داشته باشیم. حالا اگر شما میخواید اصلا این به این شکل مطرح کنید، بگید که ما میدانیم، اصلا اشاره به اون معلوم به تفصیل که میخواید بکنید، بگید اون محدثیت قبل از تطهر، ما علم داریم که یک محدثیت قبل از تطهری وجود دارد. محدثیت بحثی که محدثیت قبل از تطهر تعین نداره چه شکلیه. اون محدثیت قبل از تطهر یه طرفش معلومه، یعنی محدثیتی که قبل از تصادم حالتین در حق داره، ولی این که شما یک کمی دیگه هم اضافه بکنید به اون محدثیت، محدثیت یعنی اون زمان اول رو هم به اون زمینه بکنید، این زمان اول قطعی که نیست، ممکنه زمان اول محدثیت وجود داشته باشد، ممکنه محدثیت وجود نداشته باشد. اون محدثیتی که دارید الزمان میکنید اجمالیه و اون علم اجمالی ما اینجا موجود هست و همین اون بحث دوباره
زمان اول،
زمان اول رو چسبونده به اون به قبلی. میگه اگر محدثیت در زمان اول باشد، این هم محدثیت قبلی، چون حدثی که در زمان اول هست محدث در محدثیت تاثیرگذار نیست. درسته در محدثیت تاثیرگذار نیست، ولی ما یه علم اجمالی داریم. اون کلام مرحوم حاجاره و همدانی این هست که شما به حدث کار نداشته باشید. حالا با تقریبی که من عرض میکنم، عبارت حاجاره به این ادبیات نیست، ولی ما یه محدثیته، یعنی اون مسببی داریم اینجا به نحو معلوم بالاجمال مردد بین ساعت اول و ساعت دوم هست. این محدثیت رو نمیدانیم در ساعت سوم هنوز باقی هست یا در ساعت سوم باقی نیست. این محدثیت مردد بین ساعت اول و ساعت دوم رو به نحو اجمالی ما این محدثیت رو استصحاب میکنیم. البته این نکته رو ضمیمه بکنم، اینجا یه بحث دیگری مطرح است که دیدم تو کلام آقای شهیدی مطرح شده، ولی دیگه وارد یه قدری با یه ادبیات دیگری که نمیخوام وارد اون ادبیات بشم بحث رو دنبال کرده. اون اینه که این استصحابی که شما میخواید جاری کنید از مقوله استصحاب فرد مردد هست یا از مقوله استصحاب فرد مردد نیست. ما حالا من با این ادبیات بحث رو دنبال میکنم که آیا این استصحابی که ما اینجا میخواییم استصحاب کنیم استصحاب فرده یا استصحاب کلیه؟ استصحاب فرد هست یا استصحاب کلی هست؟ و آیا ببینید ما در واقع ممکنه اینجوری شما تعبیر بکنید، بگید که این محدثیتی که شما میخوایید استصحابش کنید، این محدثیت مردد بین دو فرد است، یه استصحاب فرد مردده، چون محدثیت ممکنه در ساعت اول باشه، ممکنه در ساعت دوم باشه. محدثیت در ساعت اول قطعا زائل شده است و محدثیت در ساعت دوم هم قطعا مثلا باقیه. پس مردد استصحاب فرد مردد بین مقتوع الزوال و مقتوع البقاء هست، بگیم فرد مردده. یه تقریب. یه تقریب دیگه این بگیم که نه، اینجا به نحو صرف الوجود باید شما ملاحظه بکنید، بگید که یک حدثی در طول زمان ایجاد شده به نحو کلی. ما میدانیم صرف الوجود حدث در یک زمان، در صرف الوجود زمان، زمان رو به نحو صرف الوجود در نظر بگیرید، ما میدانیم در نه در زمان اول و زمان دوم، در صرف الوجود زمان یک هدف تحقق داره. حالا زمان مردد بین اول و دوم، در این به نحو کلی ما یک حدث کلی اینجا محقق هست که این حدث کلی زمانش مردد بین اول و دومه. زمانش یعنی ببینید اثر، حالا تفاوت بین این که کجا رو ما فرد تلقی کنیم و کجا رو کلی تلقی کنیم وابسته به این هست که اثر شرعی روی فرد رفته باشه یا روی کلی رفته باشه. اثر شرعی روی فرد رفته باشه لا بحث گذشت، حالا اینو شب به من توضیح میدم. اینجا به نظر میرسه که بیانی که مرحوم آقای داماد و مرحوم آقای مرحوم امام دارن که در کلام مرحوم امام قدری مفصل‌تر هم طرح شده، که هر دوشون روی این نکته تکیه میکنن که علم اجمالی ما منحل به علم تفصیلی میشود و شک بدوی، و مرحوم امام حتی تعبیر میکنن که صورت علم اجمالی، نه که منحل میشه. یعنی حقیقتا اصلا علم اجمالی ما نداریم، نه وجدانن ما اینجا علم اجمالی داریم. ایشون آمدن یک طرف علم اجمالی رو چسبوندن به اون علم تفصیلی که داریم و خواستن این علم اجمالیه رو از اثر بگذارن، در حالی که این مطلب مطلب درستی نیست. بله، بنابراین اینجا عمدتا بحث رو باید رو این محور قرار داد که آیا اینجا استصحاب فرد مردده یا استصحاب کلی قسم ثانیه. استصحاب فرد مردد هست یا استصحاب کلی قسم ثانی هست، و این رو حالا
تشکیل نباید بررسی کرد.
این هلوکمی اینجا نکته ای نداره برای این هلوکمی، یعنی
در ساعت اول استصحاب بکنیم همون حدث قبلیه رو، یه در ساعت اول بل استصحاب هست، در ساعت دوم بل وجدان نیست و شک داریم حدث جدیدی مستثبه.
حالا اون یه مرحله دیگه ایه که آیا اصل حاکمی در اینجا وجود دارد یا نه وجود ندارد. در بحث استصحاب کلی یا فرد مردد یه بحث در هر دو اینها هست که آیا این استصحاب فرد مردد ها استصحاب حاکم در موردشون وجود داره یا نداره. این شبیه همون استصحاب حاکم، حالا من بهش میپردازم به اون بحث. از اون جهت نگاه دیگه ای ممکنه این بحث بهش باید بکشه. ما فردا بحث تمام بوده. ما حالا اینا چون همش روی مبانی هست که ما اصلا این مبانی رو قبول نداریم، دیگه خیلی نمیخوام روش خیلی مانور بدم و اینها. حالا دوستان این رو هم تو کلمات آقایون ملاحظه بفرمایید. این بحث عروه هست، ببینید حواشی عروه در این مورد. این بحث بیشتر در کتب فقهی بیشتر از کتب اصولی طرح شده. بسیاری از مبانی آقایون رو از کتب عروه در کتب فقهی میشه به دست آورد. عروه این مطلب داره، حواشی عروهی که وجود داره اون حواشی هم ملاحظه بفرمایید. من عروه رو نگاه نکردم، حالا نگاه میکنم ببینم که آیا نکته تازه‌ای که قابل طرح باشه تو فرمایشات آقایون هست یا نیست. اگر نکته‌ای تو فرمایشات آقایون بود طرح میکنم، ولی بحث رو جمع میکنیم میریم به بحث بعد. مثلا الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله.